نظر منتقدین رو هم تونسته جلب بکنه. این به نظرم بسیار با ارزشه. خب امسال هم عنوان جدیدی با موضوع فانتزی
از اون سال به بعد روشمون رو عوض کردیم، سعی کردیم از نویسنده های جوان حمایت کنیم. ما نویسنده های جوانی داریم، بسیار باهوش، بسیار خوشفکر، اهل مطالعه از گوشه. کتاب از آقای رضایی هستن که جوان هستن، فوق‌العاده نوشتن، از ایشون کتاب چاپ کردیم، از خیلی مورد استقبال قرار گرفت به نام نبرد خدایان. بعد الان کتاب آرتمیس هست که اولین دریا سالار زن هست.
بله.
کتاب مجموعه کمبوجیه و من، کتابی که دستتون هست، کتاب دختر هزار ساله. بعد
این کتاب پارسیان و من.
بله،
البته
پارسیان منه. بعد بعد خیلی تمش تو این زمینه کار کردیم.
پارسیان و من به چاپ 15 رسیده، خیلی عالیه، خیلی خوبه. حالا خانم اسحاق بیگی، با توجه به این که انقدر استقبال شده داخل از این آثار و نظر منتقدین رو هم جلب کرده، به فکر ترجمهش نیفتادید که جهانی بکنید این آثار رو؟
چرا، خیلی مایل هستیم. آشپزدنگه به وسیله خود نویسنده در جریانه و پارسیان و منم خیلی مایلیم که اگر کسی قدرت ترجمه کارو داشته باشه حتما به ما مراجعه کنه. زبان بسیار ساده و روان هست و در واقع میشه گفت هری پاتر یا ارباب حلقه های خودمونه، اینقدر روانه و اینقدر طرفدار داره
و میتونه به نظرتون مخاطب جهانی هم پیدا کنه؟
بله بله حتما، چون جایزه گرفته. بله حتما،
امیدوارم که این اتفاق بیفته. بله. به نظرم اگر بشود، اگه بشه چی میشه دیگه.
بله، و من دلم میخواد که، البته همون سالا کانون پرورش فکری از ما خرید کردن، ولی یه سالایی که میگذره از یه کتابی دیگه خرید نمیشه متاسفانه. کاش که بشه که وزارت ارشاد این کتابا رو بخره، تو کتابخونه ها پخش کنه، تو کتابخونه های مدارس باشه.
بله.
چون حتی مدرسه تیزهوشان جلد دومو از ما گرفت برای بچه‌هاش به عنوان کلاس تاریخشون گذاشت.
و یه نکته مهمم، چون الان ما در پویانمایی خیلی پیشرفت کردیم، به نظرم این آثار میتونه جای فراوان برای اقتباس داشته باشه، اقتباس در انیمیشن ها، پویانمایی ها، که بعد توی جهانی شدنش میتونه خیلی مؤثر باشه و همه گیرتر شدنش.
متاسفانه مراجعه نمیشه برای سرمایه.
امیدوارم این اتفاق بیفته. حیفه، چون ما الان خیلی در پویانمایی داریم کار میکنیم، صنعت رو داریم، محتوا اگر قوی باشه قطعا میتونه یه کار در حد و اندازه جهانی ارائه بشه.
ما الان خیلی کتاب زیر چاپ داریم از نویسندگان جوان، از اصلویه، از بوشهر، از جاهای دور ارومیه.
آفره.
که فوق العاده با استعدادن، اصلا بی نظیر، نوشته هاشون ایرانی،
مایه امیدواریه. تبریک میگم بهتون خانم اسحاق بیگی، امیدوارم فعالیت ها همینطور تداوم داشته باشه. انتشارات موج رو کجا میتونن پیدا کنن در نمایشگاه مخاطبین؟
در نمایشگاه راهروی 23 قرفه 548.
راهروی 23 قرفه 548. انتشارات موج رو فراموش نکنید. سپاس از خانم اسحاق بیگی، مدیر محترم انتشارات. کتاب خوار کجایی؟ پاشو عزیزم،
این ته منو بگیر.
پاشو چیکار کنم؟
ته منو بگیر بیام بالا.
تهت مونده پایین. اینم از تهت. آها، تهشو بذاریم روی میز.
آخ.
چطوری؟
آخ.
خواب بودی؟
آره بابا.
تو حقوقم میگیری از خانم فلا؟
از خانم فلا؟
بله.
نه به خود این مبلغ ناچیزیه اصلا.
آه خب بس به
قابل عرض نیست.
میخواستم دعوت کنم میخوابی زیاد اگه ناچیزه که استراحتت ادامه بده. میگم یه غروری در من احساس نمی کنی؟
چی در شما احساس نمی کنم؟
یه ذره مغرورتر نشدم.
چرا به نظرم غرور ناشی از درآمدهایی که از رادیو دارید؟
خیر، ناشی از نویسندگانیه که الان باهاشون آشنا شدم. آقا ما خیلی خوبیم، کلی نویسنده جوون درجه یک.
الان کسی اومده اینجا؟
نه نه، الان خانم اساق بیگی اینجا بودن، تو خواب بودی. مدیر انتشارات موج گفتن که ما کلی نویسنده ایرانیه خوب داریم که دارن در گونه وهم و خیال ژانر فانتزی مینویسن و فوق العاده مینویسن.
بوی فانتزی بلند شده بود تو خواب، دیدم یه چیزای خوشمزه‌ای بوش میاد.
آره
ولی من عادت دارم بعد از هر پارت هر کتابی که میخورم یه چرتم میزنم.
خوابم میبینی؟
بله.
خواب چی میدیدی الان؟
تو خواب یه سری کتاب میخورنم.
تو خوابم میخوری پس؟
نه من نمیخورم، یه سری کتاب منو میخوره.
آه کتاباتو رو میخورم. آره، اونجا چقدر عجیب. فانتزی چقدر فانتزی،
واقعا فانتزی، خوابای بسیار فانتزی داره.
تو اصلا خودت هم فانتزی، یعنی الان اینجا هستی من نمی‌فهمم تو چیکار می‌کنی اینجا واقعا.
کی میتونه بره رو میکروفون؟
الان شنوندگان کتابخوار سوار میکروفونش شده، کرم دیگه میپیچه هر جا بخواد.
کاری دستم برمیاد.
آره واقعا همه جا میره.
دست ندارم در واقع.
همه جا میره، همه جا میره خیلی راحت. دستم نداره به قول خودش.
چیز طول و درازی بخ. منو فقط تو نوکیا دیدم.
آره راستی از تو بازی هم ساختن اونم.
آره بابا اسنیک بازی نکردی؟
اون ولی کتاب نمیخورد، اون یه چیزای دیگه میخورد.
اون اسنیک رو از روی جدم ساختن.
آها
چون ولی دراز میشد معمولا.
آره اون میخورد دراز میشد. تو هم کتاب میخوری دراز میشی؟
خیر من همینم.
همینی؟
آره من آمپول ضد رشد بهم زدن.
البته کتاب ها فکر کنم روح تو رو بزرگتر میکنن،
چون کتاب زیاده تا ابد بخوری همینجوری دراز شدی. آره. که بد میشه دیگه، جایی نمیتونی. آره. بری.
نه روحت بزرگ
لباسی
میشه،
لباسی سایز پیدا نمیشه،
عقلت رشد میکنه، شعورت میره بالاتر. درسته؟
بله بله ما. آره. زد رشد زدیم که بدنمون رشد نکنه، همه میره تو مغزم.
کتاب به نظرم تنها خوراکیه که تو هرچی هم توش زیاده روی کنی ضرر برات نداره.
بله
کاملا. یعنی کسی نمیره مثلا آزمایش خون بده بگن که شما ژانر فانتزیت بالاست بعد رژیم بگیری. آه میشه همچی چیزی؟ همش مفیده دیگه، هرچی باشه
واقعا هرچی هست مفیده، یعنی همش مفیده.
مگه اینکه حالا خودت یه بار گفتیم اون روانشناسی زرد و اینا چه کسی کرمه مرا
خورد؟ اونا رو نخونید، نخورید. شیشه پاک کنید، حیف درخت. البته
اونا یه ذره اذیتش
واقعا شیارده. حیف درخت.
قربونت برم، چرتم بودی، ببخشید مزاحمت شدم. برو استراحت کن.
متشکرم. برو استراحت کن. کاری چیزی با من ندادی؟
نه امروز غذا هم برات کم آوردم بچه ها، من
مزاحمت
شدم. آقا
بعد غذا شدیم اصلا. خیلی بعد غذا شدیم.
یه نوشیدنی بخور حالا فعلا.
با اجازه.
تا ببینیم چی
میشه. یه مجله چیزی بخورم بیا.
خیلی ممنونم که کتابخوار رو میشنوید خانم ها آقایان از رادیو تهران. میخواییم بریم سراغ بخشی که در اون علاوه بر کتاب های داستانی به آثار دیگه هم میپردازیم با موضوعات مختلف. از جامعه شناسی مثلا پیشتر گفتیم و امروز میخواییم بریم سراغ فلسفه با محمد مهدی صفری عزیز. سلام آقای صفری.
سلام عرض میکنم.
ارادتمندم.
مخلصیم.
از فلسفه خیلی مشتاقیم که بشنویم از زبان شما. قراره به من کتاب معرفی کنی؟
بله در آخر دو تا کتاب معرفی میکنم.
بسیار عالی. من شنوندم قربان، بفرمایید.
بسم الله. خب در مورد مفهوم غار افلاطون خیلی حرف بزنیم. تمثیل در غار افلاطون در وهله اول میخوام شما تصور کنین یک غاری رو. در این غار یک سری انسان زندانی هستن، به زنجیر کشیده شدن. روبروی اینها یک دیوار هست، دیوار غار هستش، و پشت سر اینها یک آتشی روشن هست و یک سری اشیایی هم آویزون هست و سایه این اشیا افتاده روی دیوار غار. در اینجا اون زندانیایی که تو غار هستن فقط سایه های این اشیا رو مشاهده میکنن روی دیوار غار و اینها رو حقیقت میدونن، اینها رو اون چیزی که حالا آلتسترون افلاطون میگه اینها حقیقت میدونن. حالا در نظر بگیریم که یکی از این زندانیان از این بند آزاد میشه، حالا به هر صورت آزاد میشه و از این غار خارج میشه، توی واقعیت میاد و جهان بیرون از غار. اینجا خب طبیعت هست و خورشیدی که به واسطه اون نورش این اشیا دیده میشن. در اینجا ما جهان واقعیت، اون جهان حقیقت رو بیرون از غار میبینیم که یک جهان ناپوشیده هست، در مقابل اون جهان غار که یک جای پوشیده بود، یک جایی که اون حقیقت نبود بلکه سایه از اون چیزی که در اصل وجود داشت در جهان بیرون رو در اون غار ما میدیدیم. حالا خب این کسی که آزاد شد اومد بیرون از غار، خب حالا شاید برمیگرده تو غار چون هنوز عادت نکرده بود به اون جهان بیرون، به اون نور چشماش عادت نکرده بود طبیعتاً، برمیگرده تا این داستان رو برای اون زندانیان دیگه که در اون غار بودن تعریف کنه، به که این چیزی که شما میبینین روی این دیوار اصلا حقیقت نیست، این سایه اون چیزی که هست بیرون وجود داره، اصل اونجاست، این فقط سایه است، هیچی نیست تقریبا. و با اون زندانیری به بحث میشنن و سراخر اون فرد رو میکشن. این داستان سقراط هست، سقراطی که به واسطه یه جام شکران در آخر سر شهید شد در راه فلسفه، یه حقیقت رو کسب کرده بود و اومد بین آدمیان و اون رو شرح داد و گفت که این جهانی که ما درونش زندگی میکنیم این اصل نیست، این درخت ها اصل نیست، اینا سایه‌ای هستن، تمثیلی هستن از اون درختی که در جهان دیگه‌ای که جهان ایده است از اونجاست، اینا فقط سایه هستن در اینجا و واقعیت نیستن، حقیقت نیستن.
بسیار خوب، خیلی جالب بود، متشکرم از شما محمد مهدی سفری عزیز، کارشناس فلسفه، که در خصوص این موضوع مهم نکاتی رو با ما به اشتراک گذاشت در کتابخوار.
و دو تا کتاب که
بفهمید، دو تا کتاب هم معرفی کنین بفهمید.
یک کتابش که تخصصی تر هست و یک کتاب که برای شروع فلسفه مبانی هست معرفی میکنم. در وهله اول اون کتابی که برای شروع خوب هست، یک کتاب هست از ویلدورانت به اسم لذات فلسفه، کتاب بسیار شیرینی هست و پیشنهاد میکنم که دوستان بخونن. اون کتاب تخصصی تر یک کتاب هست از مارتین هایدگر، یک فیلسوف بزرگ آلمانی که در مورد افلاطون نوشته، اسمش این هست آموزه حقیقت افلاطون، که در مورد تمثیل غار افلاطون اومده تو اون کتاب حرف زده.
متشکرم ازت. خانم ها آقایان لطفاً همچنان همراه ما باشید. کتابخوار رادیو تهران مهمان بسیار ارجمندی دارم، جناب پروفسور سید حسن امین. پروفسور فیلسوف، حقوقدان و ادیب هستند، سابقه بر این صاحب کرسی دانشگاه گلاسکو انگلستان بودن، در فلسفه فعالیت‌های فراوانی داشتن و در حوزه‌های مختلف دیگر آثار گوناگونی رو ایشون تدوین کردن و ترجمه، مثل تأملات نابهنگام از فریدریش نیچه، مثل گواهینامه‌های علمی سنتی در ایران و جهان اسلام که باز هم مرتبط با فلسفه هستش، وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامی و بخشی از آثار پروفسور امین هستش و چقدر خوب که حالا اینجا در کنار ما حضور دارن. خیلی خوش اومدید جناب امین.
سپاسگزارم از دعوتتون و من هم خوشحال هستم که در نمایشگاه کتاب امسال فرصتی هست تا کتاب شاهنامه امین رو که در حقیقت کتابی است به دنباله و اقتفای شاهکار حکیم ابوالقاسم فردوسی در اینجا معرفی کنم.
چقدر عالی. ما امروز مردم عزیز وقتی که داریم در مورد ژانر فانتزی یا گونه وهم و خیال صحبت می‌کنیم، نمیتونیم از شاهنامه فردوسی صحبت نکنیم و حالا من شگفت زده شدم که فهمیدم شاهنامه دیگری هم در همین عصر حاضر نوشته شده توسط جناب امین گرامی که حالا خودشون بیشتر راجبش توضیح میدن.
بله، شاهنامه امین کتابیست که در حقیقت متمم و مکمل شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است از چندین جهت. جهت اول که قابل فهمتر برای تمام مخاطبان هست این است که شاهنامه فردوسی در بخش‌های مختلف فقط اطلاعاتی رو میتونسته در اختیار ما بذاره که در روزگار حیات حکیم ابوالقاسم فردوسی در دسترس این حکیم بزرگ و فرزانه بزرگوار بوده است و بنابراین اطلاعاتی که ما امروز داریم چه در زمینه آفرینش جهان باشه، چه در زمینه پیدایی بشر باشه، چه در زمینه پیدایی تمدن ایران زمین باشه، اکثر اینها در زمان حکیم ابوالقاسم فردوسی در دسترس نبوده و کاری که من کردم این است که از آغاز ایجاد هستی یعنی مهبانگ و بیگ بنگ شروع کردم و تا سال 1400 خورشیدی تاریخ تمدن رو در این فضای وسیع دنیای ایرانی به نظم و نسق در شاهنامه امین آوردم. از جهت نظم به همون سبک و سیاق حکیم ابوالقاسم فردوسی در همون قالب و در همون وزن تقارب شعر گفتم و در 7 مجلد این رو نوشتم. مجلد اول از آغاز تا پایان ساسانیان هست و بعد از اون چیزهایی که فردوسی در شاهنامه نداشته، مثلا در بخش اساطیر شاهنامه از گرشاسب که موضوع گرشاسنامه اسدی هست یادی نمی کند، یا اینکه در بخش تاریخ مستند اصلا و ابدا آگاهی در زمان فردوسی از مادها و هخامنشیان نبوده است. حتی از اشکانیان هم فردوسی می فرماید به جز نام از اونها نشنیده. ولی من تمام این سلسله های پادشاهی و ادوار تمدنی ایران زمین را و ایران بزرگ فرهنگی را به سلسله مراتب تاریخی کرونولوژیکال آوردم و ذکر کردم و بخشی رو هم اختصاص به زبان نثر دادم، چون بسیاری از جوانان امروز شاید نتوانند شعر فردوسی یا شعر شاهنامه امین رو به خوبی بخونند، اما هنگامی که اون اطلاعات و آگاهی هایی که من به نثر درآوردم قبلا به صورت نثر به زبان معیار و روان امروز آماده باشه اونو میخونن و بعد میتونن از اشعار هم استفاده کنن. حالا اگر شما پرسش و سوالی دارید،
چند سال طول کشید این اثر؟
30 چند سال طول کشیده همراه با کارهای دیگری که من داشتم، ولی من اولین کتاب شعرم رو در 1343 با عنوان ترانه فرشتگان چاپ کردم، ولی بعد از اون هنگامی که رفتم حقوق خوندم و فلسفه خوندم مدت‌ها با شعر فاصله داشتم تا اینکه تشخیص دادم که در ایران مقام و منزلت سعدی و حافظ و فردوسی و مولانا به مراتب از برترین حقوقدانان و حتی فیلسوفان به استثنای خیام که اون هم شاعر هست به مراتب در نگاه ایرانیان برتر هست و تأثیرگذاری شعر در فرهنگ ایرانی بیش از نثره. به همین دلیل من به تدوین شاهنامه امین پرداختم.
زنده باد. و حضور ذهن داریم بخشی از شاهنامه امین رو برامون بخونیم؟
من با اینکه شعر خودم رو حفظ نیستم بیت آغازین شاهنامه امین رو میخونم. نویسم سر نامه ام نام دوست، که زیباترین نام ها نام اوست. من به سبک و سیاق حکیم ابوالقاسم فردوسی که شاهنامه خودش رو به نام خداوند جان و خرد آغاز کرده است، مطابق سنت فرهنگ ایرانی آغاز کلام را به نام هستی بخش شروع کردم و بنابراین همون جور که در همه زمینه ها تفکر من و زبان من با فردوسی باید متفاوت باشه، تحمیدیه آغازین شاهنامه امین هم با تحمیدیه حکیم ابوالقاسم فردوسی متفاوته.
خیلی زیبا بود. با این بیت آغازین از شاهنامه امین گفتگو با پروفسور امین رو به پایان میرسونیم و خیلی ازشون متشکرم که دقایقی با ما گفتگو کردن. سپاسگزارم. کتابخوار، آقای کتابخوار،
بله 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 بله
کجایی؟
بله من داشتم شاهنامه میخوردم.
شاهنامه؟ ببین انقدر شاهنامه رو خوردی دیگه مجبور شدیم یه شاهنامه دیگه بنویسیم. یعنی آقای امین
گفتن
من آره دیگه هرچی شاهنامه فردوسی بود تو خوردی.
یعنی یکی دیگه رنج برده در این سالسی؟
بله بیش از سالسی حتی گفتن.
جدا عرض میکنم،
بله یعنی چند سال رنج بردن الان داشتیم همش خوابی دیگه تو گفتگوه من. حالا این شاهنامه امینم بعدن برو یه مزه مزه کن ببین چطور، اگه خوشت اومد.
آره اگر بزن برمزه کنیم خوب میشه.
آره برات حالا بچه ها میگیم، میگیم بچه ها
خوشحال میشیم. به هر حال وعده زیاد و غذا کم.
قربونت برم، من اینجا هی دارم به تو غذا معرفی میکنم. الانم سنا خانم اومده یه غذای کودک و نوجوان فکر کنم برای بچه ها بد نباشه. برای چی بود؟ بخور و بخور و
به جور و به جور نبود. آها بچه هامو میگی؟
آره بچه ها تو میگم.
بله بچه هام یه دونشون کتاب خوره،
بله
یه دونه کتاب خیر، یه دونه کتاب خر.
آره این غذایی که الان سنا خانم معرفی میکنه فکر کنم بچه ها دوست داشته باشن. خواستی گوش بده قشنگ بعد براشون ببر. سنا خانم سلام.
سلام به سلام شما سلام. سلام کتاب خر عزیز، چطوری؟ خوبی؟
قربونت برم.
دیگه شما کتاب الکترونیکی میاری که نخوره؟
دیگه از ترس کتابخوار مجبورم دیگه کتاب الکترونیکی بیارم نخوره.
ولی اگه خوشش اومد برای بچه‌هاش بیارید از این.
اصلا برای بچه‌هاش هم میخونم.
یه پرس بیارید، یه پرس بیارید آره بچه‌ها بخورن. خب ما همراه شماییم. موسیقی همراهی میکنه سنا خانم، موسیقی هم همراهیتون میکنه، لذت میبرید.
خیلی ممنون. سفر ابر کوچولو، نویسنده ملیحه بهرامی پارسا. ابر کوچولو از خواب بیدار شده دید هیچ کدوم از دوستاش نیستن. این ور اون ور رو نگاه کرد، اما خبری از اونا نبود. تصمیم گرفت اونا رو پیدا کنه. رفت و رفت و رفت تا رسید به چند تا ابر پنبه. از اونا پرسید: ببخشید، شما دوستای منو ندیدین؟ ابر پنبه یا داشتن گرگن به هوا بازی میکردن. رو کردن به ابر کوچولو گفتن: دوستات؟ اون ابرای سفید بزرگو میگی؟ فکر کنم رفتن طرف کوه. ابر کوچولو از اونا خدافظی کرد و به سمت کوه به راه افتاد. رفت و رفت و رفت تا یه گل خوشگل صداش کرد. گل قاصدک به ابر کوچولو گفت: شه یکم به من بارون بدی، من خیلی تشنم، دارم خشک میشم. ابر کوچولو با ناراحتی گفت: خیلی دلم میخواد، ولی چون خیلی کوچیکم اونقدر بارون ندارم، ولی اگه دوستامو پیدا کنم اونا میتونن کمکت کنن. گل قاصدک با خوشحالی منتظر موند تا ابر کوچولو برگرد. ابر کوچولو رفت و رفت و رفت تا رسید به یه مترسک. مترسک به اون گفت: هوا خیلی داغ شده، میتونی به من سایه بدی؟ ابر کوچولو گفت: آخه من که خیلی کوچولو ام، سایه کمی دارم. اما اگه نرم و دوستامو زودتر پیدا نکنم، گل قاصدک خشک میشه. مترسک از ابر کوچولو خدافظی کرد و اونو بدرقه کرد. ابر کوچولو همینطور که میرفت، هوا کم کم تاریک و تاریکتر میشد. یهو دید کل آسمون و ماه و ستاره ها پر کردن. همینطور که رفت، خورد به چند تا ستاره که داشتن گرگن به هوا بازی میکردن. به اونا گفت: شما دوستای منو ندیدین؟ ستاره ها که مشغول بازی بودن، روشنو برگردوندن و گفتن: تو با ما بازی میکنی؟ ابر کوچولو گفت: خیلی دوست داشتم، کاش میتونستم، ولی اگه دوستامو پیدا نکنم گل قاصدک خشک میشه. ستاره ها که از حرفای اون چیز نمیفهمیدن، حرفشو قبول کردن و اونا هم اونو بدرقه کردن. ابر کوچولو رفت و رفت و رفت. هوا کم کم داشت روشن میشد. خورشید خانم وسط آسمون میدرخشید. ابر کوچولو به بالای کوه رسید، اما خبری از دوستاش نبود. از آقا کوه پرسید: ببخشید، شما دوستای منو ندیدین؟ من خیلی دنبال اونا گشتم. آقا کوه گفت: دوستات؟ اون ابر بزرگا رو میگی؟ اونا که از اینجا رفتن. دوستان عزیزم، شما میتونید این کتاب رو بخرید و ادامه این داستان رو گوش بدید.
امیدوارم حتما تهیه کنید این کتاب رو، لذت ببرید. از سنا خانوم ممنونم، از کتابخوار عزیزم، رفیق خوبم،
رو بار یکی دست گرز گران که برد جانم. چیزی گفتی؟
این اثرات شاهنامه خوری یا اینجوری فاخر صحبت میکنی؟ یه خداحافظی فاخر داشته باشم.
سستی کجی آید و کاستی.
به 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 به، ایشالا کجی و کاستی سراغ ایش کس نیاد.
تهمتن برا شفت و با توس گفت
جانم،
به کابوس را خانه تازه است جون.
کم کم گرزشو در میاره اگه همجوری ادامه بده.
روبر دست
خدافز خدافز.
صدای شهر.
به نام پروردگار راهگشا، خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر و نیکی. از این لحظه تا ساعت 20 در فواصل به مدت 2 دقیقه از استودیو صدای شهر همراه شما هستیم.
ترافیک
مسیرهای پرترافیک رو خدمتون اعلام میکنم برای اینکه بتونید زودتر مسیر رو جایگزین و خلوتتری رو پیدا کنید. بزرگراه شهید صدر، مسیر شرق به غرب از خیابان پاسداران تا بزرگراه شهید مدرس. بزرگراه شهید صدر، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان اختیاریه. بزرگراه شهید مدرس، مسیر شمال به جنوب از خیابان ولیعصر تا بزرگراه شهید حقانی. بزرگراه شهید مدرس، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید همت تا بزرگراه شهید صدر. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، مسیر شرق به غرب از تونل نیاگیش تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی. بزرگراه شهید چمران، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا بزرگراه شهید همت و در نهایت بزرگراه شیخ فضل الله نوری، مسیر شمال به جنوب از بلوار مرزداران تا بزرگراه جناح پر ترافیک دیده میشه. سپاسگزارم از همراهی شما. بخش بعدی امید به خدا 16 و 28 دقیقه با شما هستم.